شنبه 12 خرداد 1403 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام فقه سیاسی نشست 20 ادامه گفتگو از مسئله 12 کفالت و نسب از سوی امام علیه السلام و فقی و مرگ امام و فقی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستعذر باشید، ما هفته گذشته و هفته اسبق بحثی مطرح کردیم تحت عنوان مسئله 12. تأکید میکنم بحث مهمیه. اگر شما تابستانی رو حداقل بخشی از کارتون قرار بدید خوبه. اینه که افراد از سوی امام علیه السلام وکالت میگیرن یا به منصبی منصوب میشن و بعد امام علیه السلام فوت میکنه، وضعیت اون وکیل و منصوب چی میشه؟ قرار شد ما خیلی راجع به امام معصوم صحبت نکنیم. شاید بشه گفت تا حدودی روشنه و فقهای ما مسئله رو حل کردن. اون چه مهمه مبتلا به کسانی که از طرف فقیه جامع الشرائط وکالت دارن یا به پستی منصوب شدن، ما وضعیت اینا رو داریم بررسی میکنیم. مرحوم صاحب اوروان یادتون باشه در مسئله 51 این مسئله رو مطرح کرده، اصلا ایشون سراغی از امام معصوم نگرفته. خب ایشون مسئله رو که مطرح کرده یادتون هست، نمیخوام تکرار کنم، آمده تفصیل داده بین وکیل از طرف فقیه و منصوب از طرف فقیه. در وکیل فرموده است که وکالت باطل میشه با مرگ فقیه، مثل همه جای دیگه همه وکلا با مرگ موکل وکالتشون باطل میشه، خب ایشون هم باطل میشه. اما اگر منصوب باشه از طرف فقیه، اگر منصوب باشه با نسب او با مرگ او باطل نمیشه. من یه یادداشتی دارم برام بگم. خب این دوستان حرف صاحب اوروه بود، ولی قرار شد که مسئله ذات اقوال باشه. یادتونم باشه من گفتم اگر دوستان این اقوال رو در بیارن کذا و کذا، مثلا جایزه قرار میدیم که بعضی از دوستان اقوالی رو آوردن ولی اون قولی که مطمئن نظر ما بوده و بسیار بنیانه نبود، ولی دو سه نفر زحمت کشیدن، ولی ما همه رو فرض میکنیم که همه رو، حتی اونی هم که ساکتند و نیاوردن، ما اون قولی که به شما دادیم اگه ثبت نام کنید برای یه دونه کتاب هر چی میخواد از فقه و مصلحت و فقه و عقل و روشناسی هم اومد، دیشب دیروز اومد، اگر کتاب جدید ماست این وقت ثبت‌نام بکنید، ولی من تا پس فردا بیشتر ایران نیستم، اگر سریع دست ما برسونید ما خدمت آقایون باشیم. میدید حالا همین دوستان کلاس ها چون پخشش نکنید، چون ندارم هم کتاب زیاد برام نفرست آزاران نبوده، چاپ اول تمام شده، بفرستید اگه روش شناسی بخواد. بعضی ممکنه چاپ مصلحت بخوان یا
سه تاش
به صورت آمون نجمعی نمیشه چی؟ سه تاش به روش آمون
نجمعی نمیشه،
اون دیگه وضعیت دیگه پیدا میکنه. اولا سه تا نیست که، بیشتره، شش هفته تا حدودا هست. حالا شما یه دونش انتخاب کنید، ما محضرتون هستیم. حالا موردی استثنا بذار من برم و برگردم دیگه، مضمون حرف متوجه بشید، خدمتون هستیم، من خیلی سخت نمیگرم. حالا الان تو این فضا تو این لاین یکی از کتاب‌ها رو انتخاب کنید و لیست بدید. البته عرض کردم و کلی هم عرض میکنم، حالا زبطم نمیخوام این چیزا بشه، ولی یه وقت دوستانی هستن علاقمندن به کتاب و میخونن، چون من خودم هم میخرم آقایون، یعنی پول میدم میخرم، علاقمند به کتابم، بعضی هم خب توانایی خرید رو ندارن، از اشکال نداره بگید من فکری میکنم. خب یه هفته گذشته من گفتم یه جایی من توی که از این کتاب ها بحث وکالت رو کردن، نمیدونم یادتون هست، مرحوم آقای شیرازی فرموده بود که حتی با وکالتم، حتی در وکالتم با مرگ موکل باطل نشه، احمد حال این تو عروشه، بلا تو خود کتاب الفه که بحث اصلیش اونجاست، اونجا احتیاج نداره، اونجا داره که اصلا باطل نشه و میبرید مثلا توی نظام اقلائی و این بحثو داره که یادم هفته گذاشتم خیلی تبلیغش کردیم که جای کار داره. من یادم بود که فارغ از حالا حرف ایشون و بحث ایشون که اون موقع من ندیده بودم، اصلا یه جایی من رو این موضوع کار کردم، نگاه کردم اگر خواستید کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب اول، دو تا کتاب دیگه، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی، از صفحه 127 تا 131، 5 صفحه تقریبا، ما این بحث رو اونجا داریم. من نباید بگم ولی جای شما باشم حتما میبینم، چون این بحث رو جای دیگه هم نمیبینی. بررسی در واقع ماهیت نمایندگیه، نمایندگی مجلس، آیا این نمایندگی ماهیت وکالت داره یا اصلا یه پدیده جدیدیه که ما دست تو وکالت نبریم. آقای شیرازی میدونید ایشون دست تو وکالت برده، گفته این وکالتی باشه که بگیم با موت موکل باطل نمیشه. به گمان ما که اونجا نوشتیم این حرف، البته میگم من از ایشون چیز اونجا نیاوردم چون نمیدونستم ایشون این مطلب داره، اینو جدیدن دیدم، ولی اصل حرف من آوردم که ما بالاخره اگر وکالت گفتیم باید پای لازمش هم وایسیم و حرف اجماع حرف ضعیفی نیست. ببینید آقا شما از طرف من مثلا میرید برای انعقاد فلان قرارداد و اصلا کار شما کار منه، یه جمله به کار میرم میگم وکیل آلت الموکله، یعنی وسیله کار موکله، خود موکل نمیتونه بره، بله یه کسی میفرسته میگه تو از طرف من برو بانک این کارو بکن، از طرف من برو بانک، سر تا پای کار وکیل کار موکله، این دیگه به نظرم به اوغلام بگید، اوغلام میگن وکالت وکالت. ما اینجا نمیتونیم آقایون با حرف، من نمیگم مشهور، میگم اتفاق، ما نمیتونیم اینجا با حرف اتفاقی درگیر بشیم. ولذا حاشیه اورورم که ایشون داره علل احوج وجهی نداره. همون حرف آقای حکیم درسته که فرمود یبطل اجماعا. بله بله یه چیز هست و اون اینه که آقایون ما نباید اصرار کنیم که همه قراردادها، معاهدات اسم خاصی داشته باشه. نباید داشته باشه. من تو صحبت امشبم اگر تونستید بیاید بد نیست، بزرگداشت امام خمینی، فقه و مصلحت، احتمال داره یعنی سیر بحثایی که تو ذهن خودم ریختم به اینجا برسیم که اصلا ما آقا اصرار نداشته باشیم که حتما باید همه عقود یه نام مشخصی داشته باشه، به همون شکل غالب هم باشه. الان رفقایی که همسن سال ما هستن و بعضا اساتید شما هستن این تفکرشونه که ما باید حتما هر عقدی میاد به هر شکل اینو در یه قالبی بریزیم، در حالی که میدانید ما در حقوق اینجوری رویه رو نداریم. یه اصطلاحی دارن علما به نام عقود بینام که از ماده 10 قانون مدنی ما گرفته شده. عقود بینامه، بله، نباید موانع کلی شرعی رو داشته باشه. ما تو کمیته بورس هم که هستیم، فقهی بورس، من اونجا همین بحث رو با دوستان اونجا دارم، ما تا اونجا کمتر درگیری داریم چون اعتقاد غالبه. خب خیلی آقا از نظر اقتصادی یه عقودی میاد آقا که اصلا ما نامشو نشنیدیم، میاد ولی قرار توش نیست، ربا توش نیست، اکل مال به باطل نیست، ولی خب یه عقود عقلاییه. حالا اسمش ممکنه یه اسم جدیدی باشه، اسم اصلا فارسی داشته باشه نداشته باشه، علی ای حال ببینید این یه نگاهه که البته جای بحث و گفتگو داره راجع به عقود. این به نظر ما درسته، اما ما دستکاری کنیم تو نهاد وکالت؟ بله، دستکاری کنیم تو نهاد وکالت؟ نه. یه آقایی که از یه شهری میره مجلس، اگر بنا شما به این بگید وکیل، که قدیمی ها میگفتن وکیل مجلس، وکیل مردم تو مجلس، خب وکیل اقتضاعات شو داره. حالا اگر اینا مردن، زلزله اومد مردن، جمعیت جدید اومد، اگر اینها تظاهرات کردن، عزل کردن آقای نماینده رو، خب عزل میشه دیگه، بحثی نداره، تعارف نداره. ولی اگر گفتیم یه نهاد مستقلیه، آقا رو اصل تفکیک قوا آقایون رسیدن به این که باید عده‌ای از طرف مردم برن در مجلس و یه اقتضاعات هم براش تعریف کردن، نماینده با اکثریت آرای شرکت کنندگان انتخابات سالم باشه، اینطوریه دیگه، انتخاب میشه، تا 4 سال هم نماینده است و تا شرایطو از دست نده، تا شرایطو از دست نده نماینده است. جالبم اینه بدونید که نماینده میتونه استعفا بده ولی مردم نمیتونن او را به استعفا نند، یعنی عزلش کنن. یه نهاد اینجوری اگر تعریف کردن، خب طبیعتا لوازمش هم حجته. این گیری که الان بعضیات دارن که این چیه نمایندگی حل میشه. نمیدونم چقدر آشنا هستید به تاریخ مشروطه، میدونید که یکی از مهمترین اشکالات مخالفان مشروطه همین بود. مرحوم فضل الله نوری شیخ و دیگران بیشترین اشکالشون همین بود. من اشکالاتشون در اون کتاب آوردم، تو همون آدرسی که بهتون دادم، از مرحوم نوری و دیگران از علمای مشروطه آوردم. اینا میگفتن این چیه اصلا؟ شما میگید وکیل. خب وکیل لوازم داره، لوازمش اینجا میخواد پیاده نکنید. جواب اساسی اینه که اینها حتی اون زمان نمیشد بگی، اون زمان همه میگفتن وکیل، وکیل مجلس، ولی خب پخته نشده بود. اگر کسی بود همون زمان اینا رو درست بفهمه، میگفت اینا یک نهاد عقلایی است که خلافش هم از شارع ثابت نشده، و چون عقلایی است که میدونید ما عقلایی باشه اتصالش به اصل معصوم رو هم لازم نمیدونیم، که اینو تو فقه و عرف باید ببینید آیا این نهادهایی که عقلا میارن باید متصل باشه به اصل معصوم یا نه. که ما معتقدیم، البته من گفتم فقه و عرف، ولی یک مقاله‌ای رو اخیراً که میگم دو سه سال اخیر، نهادهای چی اقدامات قانونگذارانه عقلا بزنید، قانونگذارانه عقلا، اونجا حرف آقای صدر رو، مرحوم امام خمینی و بعضی از مراجع و اینا رو آوردم که چجوری درست کنین بدون این که متصل به اصل معصوم بشه. پیدا کردید؟ بلندتر بخونید. راهکارهای
تسکین شرعی رفتارهای
قانونگذارانه عقلا. این همینه. بله این همینه. خب و اما اجازه بدید، وقت زیادی نداریم. عرض کردیم که اولین نظر، نظر صاحب عروه است، درسته که تکرار نمی کنم. نظر دوم اینه که فقیه با مرگش تمام وکالتهاش و نسبش هرچه باشه باطل میشه در مقابل تفصیل سید، و نیاز به نسب جدید داره از سوی فقیه جدید. البته به شما بگم بعضی از آقایان نگفتن نسب جدید، گفتن اذن از مجتهد جدید. حالا اینو ادامه همین نظر بگیریم علما، یا یه نظر جدید حساب کنیم. ای کاش آقای گلپایگانی خدمتشون میرسیدیم به این حال. خود ایشون نظرش چیه؟
خود مرحوم امام تعریف تو تعریف الوسیله دارن.
بله.
با این خودشون ملت مطلقه رو قبول دارن، میفهمم مثلا احتیاط اینه که به تفصیل اجازه اول نسل جدید.
نه احتیاط ها رو احتیاط ها رو ول کنید.
خدای گلپایگانی هم داره دیگه.
همه یه مدت هم سازگاره.
این امر خدای گلپایگانی هم داره.
اونایی که غالب نسل هم میتونم بگن اجازه دارم، میتونم بگن نسل، ولی اونایی که غالب نسل نیستن فقط باید بگن اجازه
دارم. ما دو دفته با آقای منای فیلسوفا بودید یک ساعت و نیم بحث
کردیم. این کتاب حلاله، خیلی برای شما.
به نظر حالا من شخصا نظرم اینه که اذن در جایی که باطل نیست، بلکه استدامه همون نسب قبلی نیازه به اذن و امضا. استئذان اذن، استئذان و امضا داره. ولی وقتی گفتیم نسب جدید، یعنی از اساس نسب قبلی باطل است، نسب جدید یک چیز جدید دوباره ایست. حالا این به نظر ما این میرسه.
بله
صحیحه دیگه اذن
معنی
نداره.
استئذان و امضا. امضا در جاییست که اون قبلی رو ما میخواییم در واقع گاهی محکم میخواییم مستحکمش کنیم، یعنی اینجوره در جای خودش هست اون نسل قبلی. ما تا نیاز به یک استئذان هم داریم، نیاز به یک، یعنی گویا در حدوث نیاز داره، در ادامه نیاز داره. این نسل جدید یعنی کنده در حدوث دوباره یک نسل دیگری میخواد.
بله، حالا قرار شد که ببینیم اون بزرگواری که گفته چی نظرش بوده. حالا نظر دوستان چیه؟ بله اونم محترم. حالا آقای گلپایگانی اینجا دارم تو این حاشیه 41 ایشون دارن فلا یطرک الاحتیاط. اولا دارن مشکلون اون که بالا گفت صاحب آقا لا تقتل مشکلون فلا یترک الاحتیاط، این احتیاط هم نیست، این فتوا به احتیاط. فلا یترک الاحتیاط بل استعزان من الحی او نسب من قبله. پس معلومه این فقیه بزرگ استیزان رو نسب جدید حساب نکرده، گویا نسب همون نسبه، منتها برای ادامه کار باید از گرفته بشه، یعنی مقتضی موجوده باید مانع برطرف بشه. در مقابل قول کسانی که میگن اصلا باطل میشه و شخم زده میشه، مجددن باید بذر پاشیده بشه. البته من اینجا نوشتم فتعمل که ایشون رو این نظر استوار نمانده، حالا خواستید بعدا شما نگاه کنید لاحظ کتاب القضا، میدونید که از ایشون تقریراتن کتاب قضا چاپ شده، جلد اول صفحه 86. حالا احیانا خواستید پایان‌نامه ای مقاله ای کار بکنید، ببینید اونجا و ببینید ایشون اونجا چی، من نمیشتم اونجا چی گفته، فقط نوشتم فتعمل که ایشون به این حرف وفادار نماند. خب بگذرم. پس ببینید اگر دقت بکنید، حالا ما جدا حساب میکنیم، گرچه خود من شخصا تصور دقیقی از این فرقی که گذاشتم، خودمونم گذاشتیم، ندارم. یعنی ما بگیم نسب سر جاش هست اما نیاز به استیزان میخواد، اذن میخواد. در واقع ماهیت این اذنه همون نسبه، نه این که نسب پابرجاست، مثلا یک گردی روش پاشیده شده، این گرده باید بره کنار. حالا چون فرصت نداریم نمیتونیم وارد جزئیات بشیم. من ببینم تا اینجا چند تا نظر گفتیم، یکی تفصیل صاحب عروه درست شد، یکی تبتل مطلقا، تبتل مطلقا، یکی هم حالا این بگیم به هر حال عبارت آقای گلپایگانی است، بگیم از میخواد
لا تبتلا رو بکنم، مشکلان
معنیش اینه
که باطل میشه
نیست، نه مشکلان یعنی نیم فتوا نمیدم و شبه حکمیه است، پس باید احتیاط کرد، لذا لا یترک احتیاط هم یه احتیاط هم احتیاط مستحب با اینا نیست، حتی احتیاط واجب هم نیست به اون معنا که بشه به کس دیگه رجوع کرد، اینم بلد باشید. احتیاطی که میگن مجتهد میشه به فل اعلم رجوع کرد اگر قبول کنیم، این احتیاط ها نیست، احتیاط هایی که احتیاطه، نه احتیاطی که فتوا به احتیاطه. ایشون میگه مقلدان من نباید این احتیاط رو ترک کنن، داره فتوا میده، فتوا به احتیاطه. اگه وقت جایی گفتید در احتیاطات اعلم میشه به فل اعلم رجوع کرد، در احتیاطات اعلم، نه در فتاوای اعلم به احتیاط، اینا با هم فرق داره. و اما دوستان قول دیگری که داریم در مسئله، قول دیگری که داریم اینه که تفصیل بدیم تو همین فرض دوم ها، اون وکالت که هیچ، اون خدا حافظ، حتما دیدید حرف ها رو، تفصیل بدیم بین اونی که فقیه از طرف خودش نسب میکنه و اونجایی که از طرف امام علیه السلام نسب میکنه. اینو باید اول هنر کنیم، تصور کنیم. خب فرض کنید امام علیه السلام افراد زیادی رو میگمارد برای کارها. الان شما نسل‌های رهبری رو نگاه کنید، برای هر امامی، امامزاده ای، اوقافی، شهرها، نمایندگی شهرها، درست شد؟ بعضی گفتن اینا رو وقتی مثلا رهبری به عنوان یک فقیه نسل میکنه، آیا داره از خودش سمت میده یا داره از طرف امام زمان علیه السلام سمت میده؟ اگر از طرف خودش داره سمت میده، این میشه مثل وکالت، یبطل به موته. ولی اگر از طرف امام زمان بگید چه کاره است، خب بالاخره فرض اینه که امام نسبش کردن، اگر از طرف امام زمان نسب میکنه، اینجا با مرگش باطل نمیشه، بستگی به امام داره. امام هم که گفتیم باطل نمیشه. ببینید آقایون، اگر باید حواستون هم باشه اونجایی که از طرف خودش میده سر از وکالت در نیارد. میدونید کار اینجا سخت میشه به این خاطر که اگر این نظر تفصیل بین وکالت و نسب بود که راحت بود، تصورش راحت بود. یه دفعه مجتهد میگه آقا من وقت ندارم، تو از طرف من برو فلان جا، این وکالته. نه، این تفصیل تو خود نسبه، این تفصیله. لذا فضلا اگر احیانا خواستید بیشتر کار بکنید، باید از این مقسم نسب خارج نشید. اما خود این نسبه دو رقمه. من عبارت آقای حکیم رو براتون بخونم، بالاخره یه فقیه فنیه، نگاه کنید. ایشون میگه المجتهد الجائل للولایه، مثلا به جای مجتهد و رهبری، فرق نمی کنه، مرجع تقلید، مرجعی که ولایت قرار میده، نه وکالت، ولایت، نسب. تارتن یجعلها عن نفسه للولی، تارتن قرار میده از طرف خودش برای ولی، ولی یه نمونی که نسبش کرده. حتی که میگه از طرف خودش، حواستون باشه، میخوام این کار سخت کنم، از طرف خودش به ماهو زید ابن عمر، یا از طرف خودش به ماهو مجتهد، به ماهو مجتهد میتونه نسب کنه. بله، این حواستون باشه. یجعلها عن نفسه للولی، مثلا برای یتیمی قیم قرار میده، میگه فلانی قیم باشه، فلانی ولی یتیم باشه، به طوری که تکون و ولایت الولی من شؤون ولایت المجتهد الذی نسبه. ولایت این ولی از شؤون مجتهدی است که این ولایت رو داره. ببینید آقایان، مجتهد که نمیتونه سرپرستی همه یتیما رو به عهده بگیره، میتونه؟ میتونه قیم همه باشه؟ نمیتونه که. میاد قیم تعیین میکنه، نه اینکه وکیل تعیین کنه بگه تو برو جای من کار بکن. میگه من این شأن رو دارم، این شأن رو دادم به تو، منتها محدود برای این بچه، یک سال، دو سال، هرچی. من این شأن رو دارم که اوقاف رو اداره کنم، این شأن رو میدم به تو، تو مثلا اوقاف قوم رو اداره کن. اما و اخرى یجعلها عن الامام، به طوری که تکون من شؤون ولایت الامام، اگرچه جائل این کار مجتهده، بنابراین که ولایت جعل و ائمه بهش دادند، ولی از طرف امام این کار رو میکنه، به طوری که خودش دیگه تو واسطه چی میشه؟ حس میشه. تو صورت اول واسطه نیست، خودش اصله، اما تو فرض دوم واسطه است و لذا هست میشه. که دی بعدش هم آقایون هی اشکال انقل جواب انشال جواب، که من حتما سفارش میکنم ببینید بیانات ایشون رو. خب به نظرم یه جور ایشون چید که نهاد گزارش معلوم باشه. بنا نیست کسی در فرض اول بگه با مرگ مجتهد باطل نمیشه، اما بنابر فرض دوم میگه باطل میشه. به نظر من دوستان این نظر اگرم مشکلی داشته باشه، مشکل تصور سقراشه، وگرنه کبرا یعنی حکم قضیه جدا ناپذیره. اولی تقریبا ماهیت وکالت داره، خب باید باطل بشه. دومی نه، ولذا بعد میگه و ما ذکره فی المتن اون چه که صاحب عرب فرموده یتم فی ثانیه لا فی الاولا. و من آقای حکیم میگم باید صاحب عروه تو تفصیلش هم باز تفصیل بده. این تو میشه دیگه، یه تفصیل داد بین وکالت و نسب، تو نسب هم تفصیل بده بین نسب عن نفسه و نسب عن الامام. بگید آقا چیزی که
نیست کلام صاحب عروه اصلا صراحت توی عبارت ایشون میتنه نمیشن این نسبت داره، ولی برداشت آقای خوی شاگردانی که بودن شد حرفا منتقل میکردن کلام آقای مرحوم حکیم ناظر به اینه که در واقع نسب نمیتونه بکنه، قالب ولایت مطلقه نیستن، وکالت میتونه بده، ولی از وکالت اگر از جانب خودش داره وکالت میکنه که تب چلو، ولی اگر از جانب امام دارن وکالت میدن به نفر بعدی، کسی که وکیل در وکالت دادن باشه، مثلا من وکیل از جانب شما باشم و میتونم نفر بعدی رو وکیل کنم، اگه من ببینم شما که موکل هستید باقی هستید، اون وکیلی که من وکیلش کردم برای شما دیگه از نمیشه. معلوم آقا تو این تعادل و تفاصیل رو میاره، تنبیه اینه که بعید نیست ناظر باشه به کلمات مرحوم آقای حکیم یه جای دیگه هم
بله. حالا میخواد محکمات رو رها نکنیم، به متشابهات بپردازیم، ولو سعیتون محمود و مشکور. بله بفرمایید، روشن کنید.
من راستش فکر میکنم که آقای حکیم در صدد تأسیسی قول دیگری نیست. آقای حکیم داره اون زیربنای اصلی این دو قولی که در مسئله وجود داره مطرح میکنه. مثل آقای خویی که اصلا معتقد است مجتهد ولایت در نسب ندارد، چون تکلیفش روشنه، ایشون اصلا ولایت مطلقه قبول نداره، به این معنا که ایشون چون ولایت در اولیا آیه خویی رو مثلا
هر کسی بخواد تموم شد دیگه زود تمومش کنید. بس
یعنی میخوام بگم ریشه یه بحث رو داره بهش اشاره میکنه، نه یه قول دیگه.
بله ببینید، میگن عذرخواهی میکنم داریم بحث میکنیم، میگن آدم زنده وکیل نمیخواد. بله ایشون داره میگه و ما ذکره فی المت یتم در دوم نه در اول، و هین ازن اللازم التفصیل بین صورته، یعنی داره نظر میده
میگه اصلا در منشأ اقوال نه در خود اقوال. یه وقت مثل آقای
تفصیل در مسائل، یعنی به عنوان اقوال دیگه، این مباحثه نکنید. بله یعنی داریم اقوال رو میگیم، میگه تو خود اقوال باید تفصیل بده، من تا اقوال البته برخواسته از چیه؟ برخواسته از مبانی.
حالا یه منشأ بگم، یه منشأی که توی قول وجود داره، توی این حرف بنده وجود داره، ایشون میگه فتکون و من شؤون ولایت الامام، یعنی ولایت مطلقه. اون قبیه میگه
ها، اونم من حرف دارم که هم شما هم دوستتون که ظاهرا مباحثه داشتید، اصلا اینجا ببینید بحث ولایت مطلقه و غیر مطلقه رو نیارید. ممکنه کسی به ولایت مطلقه، خود این مطلقه یعنی چه؟ میدونید خب این یه اصطلاح علمی نیست که رائج شده. مطلقه یعنی چه؟ مطلقه یعنی بدون قید و شرط. مثلا خب مقابلش چیه؟ چه قید و شرطی است؟ لذا ممکنه کسی ولایت مطلقه رو مثلا حالا به هم حالا فرض کنیم، ما میفهمیم چی داریم میگی، ولایت مطلقه رو قبول نداشته باشه، اما این مقدار نسب ها رو قبول داشته باشه، چون این نسخ ها بحث ولایت مطلقه و تشکیل و حکومت و تصرف در شؤون مردم و تشکیل دولت مدر که نداره. اینا حسبه هست یا نه؟ اموال قیب و قصر و مجانین هست یا نه؟ میاد. این که شما تو تعابیرتون هی تعبیر میکنید مبنای ولایت مطلقه که مقابلش میشه مقیده، نه، نبرید اونجا. بله بله، کسی که قائل به ولایت مطلقه هست اگه درست تصور کنید خب اون مسئلهش راحت تر میشه. ولی زا هنوز نگذاشتی من قول بعدی رو بگم. قول بعدم که معلوم همه تون کم و بیش دیدید، از تعابیرتون مشخصه، قول کسیست که میگه اصلا ما قبول نداریم. گفت ثبت العرش سمن قش. شما میگید آیا نسب فقی بعد از مرگش باطل میشه یا نمیشه؟ مثل که اصل نسب رو پذیرفتید، حالا میخواید چیز کنید، میخواید با بطلان با مرگش بحث کنید. ما همچون سمتهایی رو که دیگه بلدید، همچون سمتهایی نداره. لذا مثل آقای قومی داره که آقای خویی هم دارن، این آقای خویی توضیح میده. بل فی صحت نسب من اول الام اشکال قوی، فکیفه به بقائهی بعد موته. آقای قومی به صاحب عروه عرض میکند که شما میگید اگر فقی نسب کرد باطل نمیشه با مرگش. من نسب رو نمیفهمم، نسب رو نمیفهمم. اینا کار رو زمین مونده است که بالاخره باید انجام بشه. یعنی این تو نیست که فقی بتونه نسب بکنه، عزل بکنه. آقای خویی هم که من از خارج خبر دارم، ایشون هم شما که ظاهرا دیدید دارم میگردم میرن اینجا، آیا از ایشون چیزی سر؟ بله،
صفحه 314 نیکی میگه ولی سریع نیستش.
314
دو صفحه از پایین بریم بالا،
فیه اشکان و لا یترک. نه این نه،
شرحش توضیح سریع.
بله تو شرح که بله. آقای میلانی بناءً علی ان للحاکم ذلک، بله، لکن فیه نظر، لکن فیه نظر، یعنی حاکم نمیتونه نسب کنه. ولی بعدش ایشون داره فل احود ان یراج المجتهد الحی. این مقدار شاید تو این حاشیه مشکل داشته باشید. به هر صورت حالا یه سوالی که آقایون میشه آدم خدمت این آقایون بکنه اینه که اگر مجتهد متولی این کارها نخواد باشه، پس میخواد چی بشه این کارها؟ یعنی بگیم چه؟ بگیم که مثلا هر که زودتر انجام داد، اصلا این کار باید انجام بشه بدون اینکه کسی حق نسب داشته باشه. من یادم نمیره آقایون سال فکر کنم 58 بود، 57-58 ما مکاسب بخوندیم. یادتون هست در مکاسب مرحوم شیخ انصاری داره که اجرای حدود در اصل غیبت مشکله، شاید هم داره دونهو خرط القطار، یه همچون تعبیری هم شاید راجع به اینجا داره. ولی علی حال ایشون در مکاسبش زیر بار اجرای حدود در اصل غیبت نمیره، ولو بعضی ها گفتن در کتاب القضاش پذیرفته. حالا اون باید بحث بشه، چون عبارت شیخ هم که جان آدم میاره بالا تا آدم میتونه جمعش بکنه. من آقای اونجا خدمت یکی از اساتید که تازه فوت کردن، چون حال میخوام یه نقدی بکنم اس نمیارم، عرض کردم به ایشون که بالاخره نظر شیخ چیه. اینو دوستان خاطره نمیخوام بگم، بعد میخوام یه چیزی بگم که کار بکنید. خدمت ایشون عرض کردم که بالاخره آقا ما برای اصل غیبت رو نظر شیخ باید چه کار بکنیم؟ آیا مثلا دزد و زناکار و شارب الخمر رو ولشون کنیم؟ حال فرض کنیم ما حکومت، اصلا حکومت دست ماست، نگید میگه شما چه کار هستید، من حاکم، آیا حاکم اینا رو ول کنه؟ آیا حاکم رها کنه؟ با این یه گزینه ولشون کنه. آیا همین حدود اسلامی رو جاری کنه یا از بلژیک و فرانسه، یادم به این مثال هم دوتا مثال کشور مثال زدم، بیدیم ببینیم بلژیک و فرانسه چه کار میکنن، همون کاری میکنن ما با اونا بکنیم. ایشون گفت که حالا، یعنی مشخص بود که نمیتونه از عهده جواب بر، از باب دفع شر هم نبود که بخواد شر ما رو سر خودش رفع کنه. حالا البته بعدن که یکی ما بزرگتر شدیم، یه گزینه چهارمی هم بود که بحث تعذیرات باشه دیگه. خب میدونید تعذیرات هم مشکلات خودشو داره، یعنی نمیتونیم ما یه دستگاه درست کنیم هی شرابخور رو بیانیم حد نزنیم، ولی چیکار کنیم؟ تعذیرش کنیم. مثلا تعذیر چی؟ همین مثلا فقط مشکل همون یه دونه شلاق بود. شیخ انصاری که مطرح میکنه میگه ولایت ثابت نیست از کسی بر اینها، او تعذیرم. به هر حال بحثیست دیگه، مگر کسی بگه بالاخره اینا باید جرم انگاری بشه مناسب و مثلا برای هر جرمی، و بعد مثلا طرف زنا میکنه العیاذ بالله، بگیم که در عصر غیبت حدود جاری نشه، مثلا چی جاری بشه؟ زندانش کنن، مثلا شلاقش بزنن دون الحد، وقت مشکل شیخ انصاری حل میشه. تعذیر به ما یراه الحاکمه، اما مورد تعذیر رو حاکم میتونه اضافه کنه، یعنی بیاد مورد تعذیر درست کنه. ببینید یه دفعه شارع خودش تعذیر رو مورد مشخص کرده، گفته مثلا تفخیز تعذیر داره، بوسیدن نامحرم تعذیر داره، معلوم شد از تعذیر رو به ما یراه الحاکم. اما بیام چیکار بکنیم؟ مورد تعذیرم درست کنیم، بگیم گران فروشی هم تعذیر داره، مثلا مواد مخدرم تعذیر داره. این جداست با اون از تعذیر، اشکال خوبی کردی داری، جواب خوبی هم داره داده میشه، حواستون باشه. یعنی به عبارت امروزی من اگر بخوام آیا جرم انگاری به دست حاکمه یا تعیین مقدار مجازات در جاهایی که شارع جرم انگاری کرده است به دست حاکمه، اون آیه رو، حتی آیه نیست، اون جمله رو کجا دارید میخونید؟ اینم نکته ایست که باید توجه بشه. آقایون روز آخر است و ما هم یه سفره پهن کردیم، افتادیم توی این سفره چجور جمعش بکنیم؟ بد نیست که اصلا من چه میگه لزوم داره کلاس همیشه رأی قاطع صادر کنه؟
باز بزنیم.
بله
بس
خیلی بله، خیلی خوب. من دوشنبه دارم میرم
هفته
بعد.
بله
برای حضور، یعنی بعد میشه حل بشه.
نه نمیرسم. نه دیگه، من سال بعدم معلوم نیست. آقا خودتون کار با تا اینجا آوردیمش، درست شد؟ این بحث مطرح شد. از میدونید یه چیز بهتون بگم آقای کاملتون، نمیدونم نگاه فقیه اینجا خیلی مهمه، قبول دارید؟ یه حرفی شیخ طوسی زد روز اول، سه هفته چهار هفته پیش، اون حرف آقا تو فقه امروز حوزه خریدار نداره. تو این فضایی که این آقایون درست کردن، عقل که درک نمی کنه، مصلحت هم هیچی، اونم هیچی، اونم هیچی، اونم هیچی، ولی یه حرف شیخ طوسی زد، گفت مصلحت اقتضا میکنه که بگیم با مرگ مرده امام وقتی بمیره باطل نشه و الا همه چی به هم میخوره. فکر میکنم اگر شیخ طوسی همین مسئله رو بیاره در اصل غیبت نمیگه این حرفو. یعنی اگر ما بگیم مثلا احکام باطل میشه، خب این نگاه خیلی مؤثره، نگاه مصلحت. حالا بگم بحث امشب هم اگر تو فیضیه برسن اینا مطرح کنیم، یا مثلا چیز ببخشید همین بحث، خب اصلا فقیه حق نسب نداره. خب آقای قومی، آقای تقی قومی، حضرت آقای خویی و شاگردان و شاگردان شاگردان که امروزه میچرخونن درس ها رو، خب اینجور جاها باید چه کار کرد؟ به نظرم این نگاه رو باید تقویت کرد. البته ما عقیدمونه، خب مخالفم داره، مخالفم نظرش محترمه. به نظرم اگر اینطور باشه ما راحت نمیگیم فقیه حق نسب نداره و شارع هم گفته شلوها، یعنی حالا گفتید وایس پر کن یه چیزی شبیه وایس شد دیگه، یعنی صدا درس بعدی شد، بگیم که نه فقیه از ادله در میاد. مسلم نظام امت رو اسلام رها نمی کنه، هر حال فقیه این نسب و هیچ وجهی نداره اگر فقیه نسب کرد این نسب باطل بشه. شما به نظام اوغلا اگر معتنی باشید، اوغلا وقتی نسبی میکنن، مثلا سلطان که میمیره نسبهاش باطل میشه. حالا بگو اوغلا، ما چیکار اوغلا داریم؟ ما کار داریم با اوغلا؟ سلطان میمیره نسبهاش باطل میشه؟ بله. سلطان بعدی که میاد اگر نسبشو عوض کرد، یا اون طرف مثلا شرایط از دست داد، خب بله، وگرنه نسب باقیه. ما معتقدیم دوستان این تفصیل آقای حکیم هم واقعش خیلی نمیفهمیم از طرف نفسهی هست یا از طرف کذا، ولذا اگر نمیخواستم به اینجا برسه ما نظر صاحب عروه رو تقویت میکنیم دیگه. فکر کنم خوب شد دیگه، یه جایی رسید. حالا ممکنه کسی رد کنه، ولی مسئله واقعا جای کار داره. دوستان مثل که الحمدلله رب العالمین بفرمایید. بله شما
بله
بلندتر
سیاسی خیلی مسئله این چنینی پیش میاد که ماهیت انتخابات مثلا ماهیت این کاری که تقییم کنه نیست است یا مثلا بکنه ماهیت مرز مثلا
خب
این چه بخواهیم ببینیم ماهیت این چی ها بدن چطور ما ماهیت این رو تشخیص بدیم ما که چه کسی تشخیص بده بعد اصلا آیا اینا با ماهیت خاصی مثلا در واقع آلم خارج دارم یا همون چیزی که در ذهن ما هست هم واقعیت رو دارم یه بحث شما در بستان شناسی که دارید مراجع نمازهای تشخیص رو دیدم خب ببینم اینجا هم یه در واقع داره یه کاری شبیه بستان شناسی که باید بریم مثلا سراغ او یا چیز دیگه
اگر اونو خونده باشید خیلی بهتون کمک میکنه. همونه. بله همونه. منتها ممکنه باید بومی بشه. بله. مثلا ماهیت نمایندگی. حالا اینو درس امروز. به هر حال ببینید ما یه پدیده ای رو میبینیم در اطراف خودمون با یه لوازمی. داریم حس میکنیم. این پدیده رو میخوام تحلیل بکنیم. حالا اگر یه تحلیل روشنی داشت که همه قبول داشتن که هیچ، اگه نداشت کسی که تحلیل میکنه برای خودش حجته. این که میگید دو چیز داشت شما، تحلیل چجوری تحلیل کنیم و کی تحلیل کنه، چجوری تحلیل کنیم میذاریم وسط با لوازم و احکامی که داره، کی تحلیل کنه، خب کسی که ارتباط داره. حالا اگه میخواد برای خودش باشه شخصا، اگرم نوعا میخواد یه چیزیش که نو میفهمن نو هم
اجازه سآل که این در آقا سآلی که سید فرمودن بلاخره این مسابقه جدیدی که شارع حد تعیین نکرده و موضوع برای تعظیم قرار نداده بلاخره اون که همه باید براش تعظیم بزن دیگه چاره ای جزی نداره.
من خواستم جوابت بسیم بودم که زود این آیه رو نخونه و الا جرم انگاری برای حاکم لابدمین برای نمیتونه که جرم انگاری نکنه. بعد نمیخواستم مخالفت کنم، و فکر کنم از مراجع آقای گلپایگانی تو بحث میخواید بگردید پیدا کنید ایشون داره که هم از تعذیر و بید الحاکم هم تعیین موارد تعذیر بید حاکم. آقای صافی گلپایگانی، آقای گلپایگانی اینو باید داشته باشن. خواهش میکنم.